رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله شامگاهی سه‌شنبه 12 اپریل در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت در تاجیکستان 9 شام است. مجله را با تازه‌ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم اسکندری خواجه میرزاده آغاز میکنیم. بفرمایید.
دادگاهی مسکو با استرداد نظامخان جورایف اجازت داد. طبیبی تاجیک حامیجان آبچیبایف را بعد 43 روز اسارت در یمن رها کردند و دادستانی کل تاجیکستان دیگر بار خواستار بازداشت داداجان عطاالله شد. تفصیل خبرها. دادگاه شهر مسکو حکم استرداد صاحبکار تاجیک نظامخان جورایف به دوشنبه را صادر کرد. مدیر سابق کارخانه کیمیای اسفره در تاجیکستان با دست داشتن در جنایت سنگین چون کشتار، شستشوی پول و سرپیچی از پرداخت مالیات عیبدار می شود. جورایف که سال 2007 از تاجیکستان فرار کرده بود، ماه اوگوست سال گذشته در مسکو دستگیر شد. دادستانی کل روسیه در ماه فورال استرداد او به تاجیکستان را قانونی دانست. طبیب تاجیک حامیجان اوچیبایف که از 28 فورال در ولایت شبوای یمن در دست یکی از قبایل در اسارت قرار داشت، شب گذشته رهایی یافته است. سید احمد بیکوف، نماینده شرکت روسی تکنوسترای اکسپورت، بر رادیوی آزادی گفت طبیب تاجیک بر اساس معامله دولت یمن با گروگانگیران آزاد شد.
همکار سهر گپ دادم کتی اکای خمیشان ساعتوی دی شب جوابش دادیان سهر کتی اومدیان اوزی همون اتاق در خانه گوبرناتر مهمونی فریادشون کردیان انشاءالا همون بعد تیار شده جمع شده با سوشته میدیان.
با گفته آقای بیکوف، گروگانگیران ابتدا بر عوض رهایی حامیجان آبچیبایف از دولت یمن برای قربانیان یک حمله خونین هوایی دو سال پیش 200 میلیون دلار جبران می‌خواستند، ولی مقامات آنها را به گرفتن مبلغ خیلی کمتر از آن مایل کردند. آبچیبایف از سال 2007 در یمن به حیث طبیب کار می‌کند. دادستانی کلی تاجیکستان خواستار بازداشت و استرداد داداجان عطاالله سردبیر نشریه چراغ روز و رهبر جنبش وطندار شده است. دادستانی کلی تاجیکستان شیرخان سلیمزاده امروز گفت
او نسبت او پرونده جنایتی هست، او در کوفتوکو قرار دارد و ما حجت ها را هم به فدراسیون روسیه و به دیگر دولت هایی که با ما شرطنامه دارند روان کردیم درباره بازداشت او و به تاجیکستان دادن او. پاسخ حالا نیست.
دوشنبه داداجان عطاالله را به تهمت به شخص رهبران اول کشور و دعوت به سرنگون کردن نظام عیبدار می کند. داداجان عطاالله از پایان سال 1992 در خارج به سر برده از منتقدان تند دولت امام علی رحمان به شمار می رود. معاون دادستان کل بلاروس گفت در رابطه با ترکش خونین دیروزه در متروی شهر مینسک چندین نفر دستگیر شدند. اندری شوید از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد. قبلا وزیر امور داخلی بلاروس آناتولی کولاشوو گفت پلیس بر اساس بازپرسی شاهدان پورتریت دو مرد گمانبر در این حمله را ساخته است. بر اثر انفجار روز 11 اپریل دست کم 12 نفر کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. پیمان ناتو امروز از عملیات لیبیا حمایت کرد و گفت این پیمان کار بزرگی را اجرا می‌کند. جنرال مارک ون اوم، فرمانده عملیات‌های ناتو گفت این پیمان سرعت بلند فعالیت را حفظ کرده، فقط از روز جمعه به این سو تا 50 تانک معمر قذافی را تخریب کرده است. قبلا وزیران امور خارجی فرانسه و بریتانیا گفتند که ناتو به خاطر دفاع از مردم ملکی لیبیا در مقابل حملات نیروهای قذافی به قدر کافی عمل نمی کند. آژانس امنیت هسته‌ای ژاپن درجه صدمه در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما را رسما به میزان بلندترین هفتم رساند که برابر درجه فاجعه نیروگاه چرنوبیل در سال 1986 است. تا حال درجه بحران نیروگاه از زمین لرزه و تسونامی روز 11 مارس آسیب دیده ژاپن درجه پنجم گفته می شد. درجه هفتم خروج فراوان مواد رادیواکتیو و اصابت سراسری آن به صحت و محیط زیست را مد نظر دارد.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم اسکندر خواجه میرزاده میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. دادستانی تاجیکستان میگوید از مقامات انتظامی روسیه خواستار بازداشت و استرداد داداجان عطاولا به تاجیکستان شده است. ولی خودی داداجان عطاولا در این باره چی میگوید؟ یاوری وزیر کارهای خارجی امریکا در تاجیکستان چی مسئله ها را بررسی کرد؟ و در فاکولته صنعت دانشگاه خوجند آثارخانه جورابیگ مراد هنرمند مشهور تاجیک به کام آتش رفت. برنامه را با گزارش ها پی می گیریم. مقامات دادستانی کلی تاجیکستان می گویند بار دیگر از مقامات انتظامی روسیه خواستار بازداشت داداجان عطاولا رهبری سازمان وطندار و مؤسس نشریه چراغ روز شده اند. بنابر اطلاع مقامات تاجیکستان داداجان در روسیه به سر می برد. اما مقامات روسیه تا کنون به درخواست جانب تاجیکستان در مورد بازداشت رهبر جنبش وطندار پاسخ رد یا تایید نداده اند. داداجان عطاولا در گذشته ها در مصاحبه هایش با مطبوعات گفته است که وی همیشه با اظهاراتش راجع به تاجیکستان از حقوق انسان و آزادی مطبوعات و عقاید دفاع کرده است. اما سؤالی که اکنون مطرح می شود این است که چرا مسئله بازداشت و واپس گرفتن داداجان عطاولا دوباره در دایره های حکومتی تاجیکستان مطرح شده است؟ گزارش همکارم رحمت کریم دولت از دوشنبه.
شیرخان سلیمزاده دادستان کلی تاجیکستان گفت با مقصد بازداشت و واپسگیری داداجان عطاولا سردبیر نشریه چراغ روز و رهبری جنبش سیاسی وطندار به یک قطار کشورها از جمله به روسیه درخواست رسمی ارائه کرده است. آقای سلیمزاده افزود در حال حاضر مقامات تاجیکستان انتظار پاسخ رسمی جانب روسیه در این مورد هستند. او گفت
نسبت او پرونده جنایتی هست، او در کوفتوکو قرار دارد و ما حجت ها را هم به فدراسیون روسیه و به دیگر دولت هایی که با ما شرطنامه دارند روان کردیم در باره بازداشت او و به تاجیکستان دادن او. پاسخ حالا نیست.
در گذشته نیز بارها تاجیکستان درخواست بازداشت و استرداد یا واپسداد داداجان عطاولا را از روسیه نموده بود. در سال 2001 داداجان عطاولا ضمن بازگشت از آلمان به مسکو بازداشت شد، اما تحت فشار مقامات سیاسی کشورهای اروپایی و خاصه آلمان آزاد شد. در سال 2008 نیز دیگر بار تاجیکستان خواستار بازداشت و واپسداد آقای عطاولایف شد، اما روسیه باز هم دلایل های جانب تاجیکستان را برای بازداشت او ناکافی دانست. درخواست بازداشت داداجان عطاولا بر اساس پرونده جنایی در سال 2008 باز شده و مواد الحاقی به آن به روسیه ارائه شده است. مقامات تاجیکستان داداجان عطاولا را در دعوت برای سرنگونی نظام حاکم، تهمت و تحقیر به عنوان پرزیدنت تاجیکستان و رابطه با گروه های زیدی دولتی تحت پیگرد متهم می دانند. اما داداجان عطاولا ضمن یک تماس تلفنی که با آزادی داشت گفت هدف از چنین اقدام ایجاد فضای هراس است. او افزود از این اقدام حکومت تاجیکستان نگران نیست و هراس را نیز در دل نمی پرورد و به فعالیت معمولی خود ادامه خواهد داد.
کسی که همین مصلحت بازداشت و استرداد به تاجیکستان این مسئله داده است بسیار مسئله خدا است و اون آقایان هم گمان میکنند که یک دنیا دنیای بی‌صاحب است و هر سه که در تاجیکستان میخواهند گمان میکنند که در تمام گوشه های دنیا میتونن کنند.
آقای عطاولا افزود درخواست بازداشت دوباره او هشدار به ژورنالیستان در داخل تاجیکستان است و مقامات به این وسیله میخواهند بگویند آزادی بیان را نه تنها در داخل کشور بلکه در هر کجای دیگر نیز میتوانند محدود کنند. او گفت یک هدف دیگر این اقدام ایجاد ترس و حراس در میان زیایان تاجیک است تا به این وسیله از ابراز عقیده تا چند زمان دیگر پرهیز کنند. آقای عطاولا میگوید از این به بعد نیز به فعالیت های سیاسی خود و مخالفت خود با حکومت کنونی تاجیکستان ادامه خواهد داد، اما هیچگاه به سرنگونی حکومت از راه زور دعوت نکرده است. او همه اتهامات وارده به خود را رد میکند. ولی خرید و فروش زمین میزان فساد در میان کارمندان نهادهای حقوقی و شبهه و گمان ها راجع به فروش آب و برق به خارج از کشور از موضوع های دیگری مورد توجه در نشست خبری دادستان کلی تاجیکستان بود. شیرخان سلیم زاده گفت تخریب خانه های مسکونی در محله قشتپه ناحیه رودکی یک امر قانونی بود. او افزود دادستان قبل از بنیاد این خانه ها به صاحبان آنها آگاهی و امر داده بود که در این موضع بنیاد منزل ممکن نیست، اما با وجود این ساکنان به بنیاد منزل ادامه دادند. دادستان کل اینچنین افزود که هیچ مورد فروش برق یا آب به خارج از کشور نیز آشکار نشده و مقامات زی دخل از جمله مقامات برق تاجیک نیز در سرزدن بحران بی‌برقی مقصر نیستند و در اجرای مسئولیت های وظیفوی آنها کردار جنایی آشکار نشده است. رحمان کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست بازداشت داداجان عطاولا از سوی دادستانی کلی تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو ادامه می دهیم. روبرت بلیک، یاوری وزیر امور خارجه امریکا در مسائل آسیای مرکزی و جنوبی، بعد از ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان به خبرنگاران گفت در این دیدار مسائل تحکیم مرزهای تاجیکستان، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مسائل مراعات آزادی بیان و آزادی های مذهبی در این کشور بررسی شده است. یاوری وزیر کارهای خارجه امریکا گفت آزادی بیان، اعتقاد و حقوق بشر برای هر جامعه دموکراتی خیلی مهمند و این مسئله نیز در ملاقات با رئیس جمهور مورد گفتگو قرار گرفته است. مشورت های سیاسی امریکا و تاجیکستان در چهارچوبه نوی همکاری های میان دو کشور صورت می گیرد که ماه فوریه سال 2010 بار اول در واشنگتن برگزار شد. درباره نتیجه های بازدید روبرت بلیک از دوشنبه همکار ما فرهاد میلاد گزارش می دهد.
روبرت بلیک، یاور کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده امریکا، می گوید رهبران کشورهای تمام جهان از جمله آسیای مرکزی باید از حوادث عالم عرب عبرت گیرند. آقای بلیک که بعد از انجام ملاقاتهایش با امام علی رحمان رئیس جمهور و دیگر قشرهای جامعه تاجیکستان در دوشنبه صحبت می کرد گفت حوادث مصر و تونس دلیل دور بودن حکومتها از خواسته ها و آرمان های مردم هستند. و افزود
رهبران تمام جهان، نه فقط اینجا در تاجیکستان، از این حوادث باید سبق بگیرند و باید هر کاری را برای برآورده کردن احتیاج و طلبات مردم خود کنند.
یاور وزیر کارهای خارجه امریکا در مسائل آسیای مرکزی و جنوبی که در صدر هیئت کشورش جهت شرکت در دور دومی مشورت‌های سیاسی تاجیکستان و امریکا روز یکشنبه وارد دوشنبه شده بود، همچنین با امام علی رحمان رئیس جمهور و همراخان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان ملاقات انجام داد و گفت با مقامات این کشور در مسائل حمایت مرز و مبارزه علیه گروه های تروریستی و تندگرا صحبت داشت و از کمک تاجیکستان برای به اعتدال آوردن وضع در افغانستان سپاسگزاری کرد و افزود تاجران کشورش آمادند در لایحه های انرژی و کارکرد ذخیره های طبیعی سرمایه گذاری کنند. وی گفت
من به مقامات تاجیکستان مسئله دادم که چی طور می شود جلب سرمایه امریکا به کشور را طریق تغییرات وارد کردن به کدکس انداز و مبارزه با فساد ساده کرد.
وی افزود از تدابیر حکومت تاجیکستان علیه قاچاق انسان خیلی خوش شده است. آقای بلیک همچنین گفت با مقامات امکانات های امریکا را برای تأمین امنیت آذوقه و دستگیری ساحه تندرستی تاجیکستان بررسی کرد. یاور وزیر کارهای خارجه امریکا گفت به مقامات بر اهمیت انتخابات میان دورهی پارلمانی که 15 می برگزار می شود اشاره کرده گفته است که باور دارد آن با نظرداشت پیشنهادات سازمان امنیت و همکاری در اروپا در انتخابات قبلی برگزار می شود. پس از ملاقات ها با مقامات تاجیکستان، روبرت بلیک با رهبران احزاب سیاسی تاجیکستان و نشریه های مستقل نیز واخورد. وی بر اهمیت آزادی مطبوعات، دین، موجودیت بسیار حزبی به شمول حزب نهضت اسلامی، یگانه حزب اسلامی قانونی در آسیای مرکزی تاکید کرد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پس از ملاقات با رابرت بلیک گفت همه احزاب سر امنیت منطقه اتفاق نظر داشته گفتند میخواهند مشکلاتی را که با حکومت دارند با راه‌های قانونی حل کنند.
از آن جمله دیدگاه‌های گوناگون در مسائل انتخاباتی، اصلاح قانون انتخابات و قانون احزاب صحبت کرده شد که همه حزب‌های سیاسی از آن جمله حزب خلق دموکراسیان جانبداری از فکر وارد نمودن تغییرات لایحه‌ها به قانون‌های عملکننده درباره حزب‌های سیاسی و قانون‌های انتخاباتی بودند.
رابرت بلیک همچنین با سروران چند نشریه مستقل نیز ملاقات داشت و ای گفت به سردبیران هفته‌نامه‌ها گفته است که ایالات متحده همیشه حکومت تاجیکستان را هشدار می‌دهد تا آزادی مطبوعات را حمایت کند. مراد محمدشویف سردبیر نشریه آسیا پلاس گفت با یاور وزیر کارهای خارجه آمریکا درباره مشکلات موجوده صحبت کردند، از جمله فشارهایی که گاه گاه آورده می شوند.
آنها اهرام‌های کافی تأثیر را دارند تا به تاجیکستان برای برگزاری اصلاحات دموکراتیک مساعدت کنند. بقیه کار به اراده سیاستمدارهای ما وابسته است که این مکانیزم‌ها را فعال می‌کنند.
رابرت بلیک درباره وضع افغانستان گفت کشورش شروع از انتهای سال روان به بیرون آوردن نیروهایش آغاز میکند و حکومت را در اختیار خود مردم این کشور میگذارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
وکنون راجع به انفجار شام دیروز در متروی مینسک. اندری شوید، معاون دادستانی کلی بلاروس، گفته است در رابطه با انفجار روز دوشنبه در متروی مینسک چند نفر بازداشت شده اند، ولی وی درباره شخصیت این افراد بازداشت شده چیزی نگفته است. قبلا آناتولی کلیاشوف، وزیر کارهای داخلی بلاروس، اظهار داشت که طبق شهادت بعضی از شاهدان عینی این حادثه، سیمای تقریبی 2 مرد ساخته شده است. در این انفجار 12 نفر کشته، بیشتر از 150 نفر جراحت برداشتند. 22 نفر از افراد مجروح در حالت سنگین قرار دارند. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، گفته است هدف عاملان این انفجار به هم زدن ثبات در این کشور بوده است. در یک گفتگوی تلفنی با کیریل شفچنکو، تحلیلگر اموری بلاروس در مینسک، از وی پرسیدم تا حال درباره این انفجار نقطه نظر دایره های رسمی چی است؟
آنچه به نقطه نظر رسمی ارتباط دارد تا حال در این باره مشخص چیزی گفته نشده است. شام دیروز بعد از چند ساعت عمل تروریستی با شرکت رئیس جمهور جلسه اضطراری حکومت برگزار شد. خاطر نشان کردند که عاملان این عمل تروریستی با این انفجار ما را به چالش کشیدند. تحلیلگران نزدیک به دایره های حکومتی نیز در صفحه های اینترنتی حد زدند که این انفجار را ممکن است بعضی از نماینده های نیروهای تندرو محلی انجام داده باشند. آنچه به سازمان دهندگان این انفجار ارتباط می گیرد ممکن است سرچشمه آن تا به خارجه برسد. برای آنکه این انفجار خیلی قوی و گسترده است و تا حال چنین عمل در اینجا مشاهده نشده بود. بعد از این عمل تروریستی من امروز از چند نقطه شهر بازدید کردم. ساکنان کاملا آرامند، ولی هوشیار و خود را به هر گونه سر و صداها پایبند نمی دانند.
کیریل، آیا نیروهای مخالف دولت بلاروس درباره انفجار نقطه نظر خود را دارند؟ آنها چی میگویند؟
تا حال تعبیرهای دقیق به نظر نمی رسد. شاید در این باره هنوز اندیشه می کنند، ولی بعضی از ناظران نزدیک به نیروهای مخالفین تعبیرهای خود را در این باره در اینترنت چاپ کردند. مثلا گفته می شود که برهم زدن ثبات وضع به نفع حکومت است تا بدین وسیله توجه مردم را از دشواری های اقتصادی منحرف سازند. اما در مقابل آنها این نقطه نظر نیز وجود دارد و میگویند دشواری های اقتصادی به گونه شدید نیست که با چنین عمل خونبار توجه مردم را از دشواری ها منحرف سازند.
پوستر،
پس فکر نمی‌کنید که چنین انفجار می‌تواند تحریک آمیز باشد تا بدین وسیله نیروهای مخالفان را متهم کنند و همزمان توجه مردم را از مشکلی‌های موجوده زیست در بلاروس دور سازند؟
Вот подобные версии уже высказываются здесь некоторыми представителями оппозиции, но это не официальные представители оппозиции.
بعضی از نمایندگان مخالفین همین نقطه نظر را مطرح کردند. البته این در کل نقطه نظر مخالفین نیست، بلکه نظر بعضی سیاستشناسان مستقل است که به نیروهای مخالفین مایل دارند. اما نقطه نظر شخصی من این است که در بلاروس همیشه وضع آرام بود و در میان کشورهای پس از شوروی بلاروس به ویژه پرزیدنت لوکاشنکو با این دستاورد افتخار میکرد. همیشه از چنین آرامی و امنیت افتخار داشت و آن را دستاورد اصلی حاکمیت خود میدانست. من فکر میکنم که وی با چنین کار نمیتواند این دستاورد و افتخار خود را قربان کند، زیرا در مجموع مسئولیت تلفات واقعی بر دوش حکومت است. دیروز در جلسه خود لوکاشنکو اظهار داشت که در همه حادثه ها خود آنها گناهکارند، برای آنکه به مسئله های امنیت توجه ضروری ظاهر نمی کنند.
مصاحبه ما را با کریل شفچنکو تحلیلگر امور بلاروس در مینسک می شنیدید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ادامه برنامه. بنای فاکولته صنعت دانشگاه خوجند که در آن انسمبل نور خوجند و آثارخانه جورابیک مراد نیز واقع بود آتش گرفت. صبح روز 12 اپریل ساعت‌های 8:30 صبح سوختار سر زد. برای فرو نشاندن این آتش 10 ماشین سوختار نشان و حدود 100 کارمند سوختار نشانی و وضع اضطراری حاضر شدند. آتش تا نصف روز فرو نشانده شد، اما قسمت عمده بنای فاکولته صنعت و آثارخانه انسمبل نور خوجند مقام آتش رفت. درباره جزئیات بیشتر این موضوع همکارمان از محل حادثه از شهر خوجند معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
سوختار صبح 12 اپریل در تقریبا 2 ساعت قسمت عمده فکولته صنعت دانشگاه دولتی خوجند و انسمبل نور خوجند و آثارخانه آن واقع در مرکز ولایت سغد را پره خراب کرد. بعد سر زدن سوختار حدود 100 سوختار نشان و کارمندان کمیته اضطراری با حدود 10 ماشین سوختار نشانی تعجیلاً به جای حادثه حاضر شدند و در نتیجه سعی و تلاش آنها یک قسم فکولته صنعت نجات یافت. بختیار شاکیروف رهبر بخش مستقل در اداره سوختار نشانی سغد در صحبت با خبرنگاران گفت:
سوختار در تالار مجگاه همه آموزگاه روی داد با مساحت 236 متر مربع ورسی سبب سوختار از این رسیشی کوتاهی نخلای برق.
به گفته این مسئول اداره سوختار نشانی، در حال حاضر مسئولان فکولته صنعت دانشگاه دولتی خوجند و اداره مذکور به برشمردن ضررهای مادی سوختار مشغولند و نتیجه آن را بعد از انجام آن اعلام خواهند داشت. قرارگاه انسمبل نور خوجند و آثارخانه رهبر آن جورابیک مراد، آوازخوان معروف تاجیک که در کنار بنای فکولته صنعت دانشگاه دولتی خوجند واقع است، نیز به کام آتش رفت. اما به گفته آقای جورابیک، برخی از نگاره‌ها و آثارهای این آثارخانه به سعی و تلاش سوختار نشان‌ها و کارمندان انسمبل نجات داده شد. آقای جورابیک می‌افزاید:
از حضرت باربد رودکی سرکرد تمام هنرمندا عکسش چیزای تاریخی بود. اینجا صنعت برای موزی من نه، موزی ملت تاجیک بود. نه این که فقط ملت تاجیک، موزی دوری سویتی بود، جهانی بود. پس شکر که بعضی چیزها تر شده است، بعضی چیزها مونده است. خدا بشکر همین سوختار خاموش کننده ها با. بسیار تشکر، وقتش به دست رسید آمدن.
جورابیک مراد افزود: امیدوار است حکومت جمهوری انسمبل شش مقام خانان تاجیکستان را در کوچه نخواهد گذاشت. و افزود:
اگر یک شبه دو یک علایده ما با یک امارتی هم که ما نوری خوجند همین کار ما دوام تیم 10 سالگی تیاری بینیم و بعضی چیزای همون جستجو کنیم، باز جا با جا کنیم. اگر شود، اگر یاردم تیم این برای صنعت ملی تاجیک.
دسته شش مقام خانان نوری خوجند که قرارگاه آن از آتش سوزی صبح 12 اپریل خراب گردید، در 10 سال پیش تأسیس یافته قرار بود امسال دهمین سالگرد فعالیت خود را با شکوه تجلیل کند، اما به کام آتش رفت. نیروهای پلیس، آتش نشانی و سربازان اطراف بنای فکولته صنعت دانشگاه دولتی خوجند را تحت نظارت گرفته، کسی را اجازه نزدیک شدن نمی ماندند. به گفته مسئولان اداره آتش نشانی، برای خاموش کردن آتش از نیروهای شهر و ناحیه های اطراف خوجند نیز استفاده شد. در فکولته صنعت دانشگاه دولتی خوجند واقع در مرکز ولایت سوخت صدها دانشجو تحصیل میکنند. بنا به معلومات اداره آتش نشانی سوخت، کسی از آنها در سوختار آسیب ندیده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سوختار در بنای فکولته صنعت دانشگاه خوجند که در آن آثارخانه هنرمند مردمی جورابیگ مراد نیز به کام آتش رفته است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا از همکارمان نرزالله لطیف در دوشنبه خبرهای تازه ورزشی را میشنویم.
مسابقه گوشتی یونانی و رومی یا فرنگی از روی برنامه بازی های ورزشی جمهوری تاجیکستان که در شهر چکالوی ولایت سوخت برگزار شد، با پیروزی ورزشکرانی شهر دوشنبه به انجام رسید. در رقابت های انفرادی گوشتیگرانی پایتخت کشور نوریدین علی نظرف، فرخ بیکف، احمد جان قادیرف، عزیز قلندرف، منوچهر علایف و حبیب الله عبداللایف در وزن خود به عنوان قهرمانی دست یافتند. تنها در یک وزن 120 کیلوگرم مراد جان توچیف از شهر استرفشن ولایت سوخت مقام اول را کسب کرد. نرگس نبی و سردار ریاست ورزش کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مسابقه‌های نهایی یا مرحله سوم این مسابقه‌ای که در هفته تجلیل هفته جوانان جمهوری تاجیکستان که از 11 تا 15 می سال 2011 به نظر گرفته شده است برگزار می‌گردند.
خبر دیگر برای مخلصان فوتبال: روز 13 اپریل مسابقات 20 قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان شروع می‌شود. امسال در سبقت لیگ عالی 11 دسته بازی می‌کند. به 9 دسته ای که سال گذشته در سبقت لیگ عالی شرکت داشت، دو تیم شادمان حصار و گواردیای دوشنبه ضم شدند. رستم خوجایف که امسال از تیم وحش خورغان‌تپه به دسته تازه تأسیس شادمان حصار گذشت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بسیار بچه جوان از دسته ЦСКА یا سه چهار کس اومده اید. من امسال من خطی سبحان از دسته وحش.
بر اساس تقویم در نخستین دور مسابقات 13 اپریل سه بازی میان دسته های روشن کولاب، وحش قرغان‌تپه، شادمان حصار، ریگر تدزی ترسون‌زاده و استقلال دوشنبه، انرژتیک دوشنبه برگزار می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با همین گزارشی همکارمان نرزالله لطیف از دوشنبه، مجله خبری ما به پایان می رسد. بعد از یک پاره موسیقی برنامه دنیای اقتصاد، سپس مصاحبه با مهمان رادیوی آزادی پخش می شود.
در صباحی پر نور کوچه های شهر من زیبا، خیال راه دور گویمش سلام با دل شد. بخیر شهر من، در جواب دماغم میرسد بوی گلشن. در روی این زمین شهر نازنین هست به شما، مهر دوشنبه باشه در دلم ناداتو. Светских лет не скрою, так любимый мною город мой. Звонкие арки, древние чинары гордые. Льется как тропинка речка, душа бинка горная. Эй, зацвели, эхо всех дали, где тюльпаны нежно цветут. Там, где-то на земле редкой красоты есть города. Но только Душанбе в сердце сохраню я навсегда.